بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحثی رو که امروز مطرح میکنیم اینه که بعد از آنی که جناب آخوند فرمودن که عموم سیغی دارد که تخصه و مخصوص و عموم هست، معمول و اصولیین و مشهور و اصولیین این رأی رو پذیرفتند و در یک فصلی کما اینکه کفایه این کار رو کرده، سیغی که معدود است از الفاظی که دال بر عمومه اونها رو متعرض میشن. معمولا هم چهار تا سیغه رو متعرض میشن، حالا بعضی ها سیغ دیگه رو هم مطرح میکنن. حسب نظم کفایه اولین سیغه رو که مطرح میکنن در حوزه الفاظ دال بر عموم، نکره در سیاق نفی یا نکره در سیاق نهی است. نکره در سیاق نفی مثل آیه کریمی که میفرماید لا تعلمون شیئا خلقکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خب در سیاق نفی است. الان لا تعلمون شیئا نکره در سیاق نفی قرار گرفته و افاده عموم میکنه. اینجا دیگه منظور عموم اشیاء هست که برای شما متعلق علم نیست، معلوم نیست. یا در سیاق نهی هست، فرض کن میگیم لا تضرب احدن یا لا تلبس شیئن مما لا یؤکل لحمه، خب اینها نکره در سیاق نهی قرار گرفته. عده من الالفاظ الداله على العموم ان نکرت فی سیاق النهی او النفی. اینجا یک نکته رو من عرض بکنم اولا، چون فرمایش جناب آخوند دو سه تا نکته محوری داره که باید تحلیل بکنیم. نکته اول اینه که فرق بین اطلاق و عموم چیه، اینو باید توجه کنید، چون جناب آخوند بحثی رو مطرح میکنه در این فصل در بحث کل که آیا ما نیاز داریم برای استفاده عموم اینکه مدخول ادات اطلاق داشته باشند یا نداشته باشند. آیا برای اثبات العموم نیاز به ادخال اطلاق مدخول هست یا نیست؟ لذا این نکته رو باید توجه بکنیم که مل فرق بین العموم و الاطلاق. اگر خاطرتون باشه ما در مباحث مقدماتی عموم و خصوص گفتیم حضرات طبعا للآخوند فرمودن که شمول را اگر از الفاظ موضوع فهم بکنیم این می شود عموم، اگر شمول را بالاطلاق فهم بکنیم به تعبیر دیگه به مقدمات الحکمه شمول رو فهم بکنیم این می شود اطلاق. یعنی ماهیت هر دو رو واحد گرفتیم، الفاظ دال بر اینها را و یا نحوه فهم اینها را با هم متفاوت دونستیم، ولی ماهیت مطلق را همون ماهیت عرض بکنم اطلاق دونستیم، عموم را ماهیت عموم را و ماهیت اطلاق را یکی دونستیم. شما میگید که اکرم کل عالم، اینجا شمول را بالالفاظ فهم کردید. یه وقت میگید احل الله البی، اینجا هم شمول داره، ولی شمول در احل الله البی نسبت به افراد رو این نظریه اول میگه، شمول نسبت به افراد رو ما با مقدمات حکمت فهم میکنیم که مولا در مقام بیان بی را مطلق گفته، تقیید به بیع خاصی نکرده، ولذا ما اطلاق شمول را از این میفهمیم به مقدمات الحکمه. ولی هر دو شمول است، یک هر دو شمول الافراد مد نظر از دو. امروز میخواییم عرض بکنیم که یک تفاوتی بین اطلاق و بین عموم برخی ها قائل شدند که بعید نیست بپذیریم و بعید نیست قوت قول. و اون اینه که در ماهیت عموم و ماهیت اطلاق یک تفاوتی باید مد نظر قرار بگیره و اون اینه، وقتی میگیم اوفو بالعقود در عام سرایت و حکم به افراد مد نظر ما هست. اوفو بالعقود یعنی تک تک این عقدها را، دقت کردید، تک تک این عقدها رو شما بهش وفا بکنید. پس وجوب الوفا به کل مصداق من مصادیق العقد سرایت می کند، ولی در ماهیت مطلق سرایت به فرد ما نداریم. احل الله البیع یعنی حلیت به نفس و طبیعت تعلق گرفته است و این طبیعت مقید به قیدی نشده است. آیا طبیعت حکایت می کند از افراد؟ نه. بین انطباق و بین حکایت تفکیک قائل بشید. طبیعت که حاکی از طبیعت دیگری، از مصداق که نمی شود که، حکایتگری که طبیعت نداره. پس طبیعت اینجا نفس و طبیعه موضوع الحکم قرار گرفته. من غیر، عبارت امام اینه، من غیر ان یکون للموضوع کسره، کسرت و کسرات دیگه اینجا مورد نظر نیست. اگر خاطرتون باشه در بحث انواع وضع ما گفتیم که آیا وضع ثالث و رابع امکان دارد یا ندارد، موضوع له وضع عام باشد، موضوع له خاص باشد، یا وضع خاص باشد موضوع له عام باشد. گفتیم آیا عام میتونه حکایتگری به وجه، به وجهن از خاص داشته باشد یا نه؟ مشهور میگفتن خاص حاکی از عام نمیتونه باشه، ولی عام حکایت اجمالی از خاص میتونه داشته باشه. لذا بین قسم ثالث و رابع بین امکان و استحالش فرق گذاشته بودن. اونجا مرحوم امام فرمود وجه استحاله در هر دو یکیه، هر دو رو باید ما عین هم ثالث و محال بدونیم هم رابع را. عام هم نمیتواند به وجه حکایتگری از خاص داشته باشه، چون طبیعت که نمیتونه حکایت از چیز دیگری بکنه. حالا همین حرف رو بگیم، پس تفاوت بین عام و بین اطلاق، بین مطلق، اطلاق و عموم، این نیست که شما دارید مطرح میکنید که یکیش دلیل لفظی دارد، اگر سریان را، اگر شمول را به دلیل لفظی بفهمیم میشود عموم، ولی اگر از مقدمات حکمت بفهمیم میشود اطلاق. نه، تفاوت اینی که ما گفتیم. صفحه 231 مناهج مرحوم امام عبارتشون اینه، فالفرق بین المطلق والعام. صرح شیخنا العلامه و بعض العازم، بعض العازم منظورش مرحوم نائینیه در فوائد الاصول، شیخنا العلامه هم در درر، و اصلا نه این دو بزرگوار که ما اون موقعی که بحث عموم رو گفتیم مثلا مشهور به این سمت اومده، خیلی ها این حرف رو زدن که به ان العموم قد یستفاد من دلیل لفظی و قد یستفاد من مقدمات الحکمه. این عمومی که یستفاد من دلیل لفظی رو ما اسمشو بذاریم العام و الخاصی که ما بحث میکنیم، و اون شمولی که از مقدمات حکمت استفاده میشود رو بگیم بحث مطلق و مقیده. و محصله ان العام على قسمین، قد یسمى عاما و قد یسمى مطلقا، و هازا به مکان من الغرابه. این چه فرمایشی که میفرمایید؟ ضرورت ان المطلق و المقید عنوانان غیر مربوطین بالعام و الخاص، اصلا اینها ربطی به هم نداره، اینا تمایزه و تفاوت ماهوی دارن، نه تفاوتشون بالکشف باشه. خب عبارتش این، یک کلمه رو دقت کنید، یستکشف به ان نفس طبیعه در بحث اطلاق، در بحث اطلاق عمل مطلق بعد جریان مقدمات الحکمه لا يدل على العموم. اشتباه اینه که شما میگید هم عام يدل على العموم هم مطلق يدل على العموم. نه، مطلق لا يدل على العموم بل افراد به وجه، مطلق حکایتگری و دلالت از افراد ندارد برخلاف عمومه، عموم حکایتگری از افراد داره. بعد تمامیت مقدمات الحکمه یستکشف و به ان نفس طبیعه در احل الله البیع ما کشف میکنیم به ان نفس طبیعه بلا غیر تمام الموضوع للحکم، این تمام الموضوعه. فموضوع الحکم فی العام هو افراد و طبیعه، اگر گفتیم اکرم کل عالمین موضوع الحکم افراد و طبیعه هستن، و فی المطلق نفس و طبیعه نه افراد و طبیعه. پس این تفاوتشونه که عرض بکنم که باید توجه بکنید. خب اگر این رو متفتن به این مسئله باشید و حواستون باشه، حالا فرمایش جناب آخوند رو باید بحث بکنیم. جناب آخوند می‌فرماید اولین صیغه‌ای رو که ما در حوزه عموم و خصوص می‌خوایم بحث بکنیم نکره در سیاق نفیه. خب سوال اولی که باید بررسی بشود، آیا دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم یک دلالت وضعیه هست یا دلالت وضعیه نیست؟ پاسخ اینه که این دلالت وضعیه نیست، یعنی لا تضرب احدن عموم را استیعاب را شمول را ما بالوضع فهم نمی کنیم. این نکته اول. خب چطوری این دلالت فهم می شود؟ ایشون می فرماید این یک دلالت عقلیه لا ینبغی ان تنکر و دلالتها علیه لا ینبغی ان تنکر عقلا و دلالتها علیه عقلا، این یک دلالت عقلیه. دلالت عقلیه به این بیانی که داریم عرض می کنیم، پس لا تضرب احدا لا تلبس شیئا مما لا یوکل لحمه، ما عموم رو فهم می کنیم ولی به دلالت عقلیه، به این بیانی که ما در نواهی خدمت شما گفتیم. اگر اذیت می شید این طرف بشینید. آقا عرض بشود که دلالت نکره در سیاق نفی و نهی بر عموم بالعقله، بالعقل یعنی چنین دلالت عقلیه است. به این بیان که مستحضرید، گفتیم یک منازعه بوده بین رجل همدانی و شیخ الرئیس که رابطه عرض بکنم که طبیعت و فرد، طبایع و افراد، رابطه اب الالابناء یا آباء الالابناء. اینجا میگه مرحوم آخوند، چون ما یک نقلی که به بیان آخوند داریم همینجاست، مرحوم آخوند میفرماید که این دلالت عقلیه، چون اگر آمدیم گفتیم لا تضرب احدن لا یکاد یکون طبیعتا معدومه، طبیعت معدوم نمیشود الا بانعدام جمیع افرادها، پس استیعاب رو ما فهم میکنیم بالعقل، دلالت عقلیه فهم کردیم. لا تلبس شیئا مما لا یؤکل لحمه من وبر ما لا یؤکل لحمه. خب اگر این رو گفتیم استیعاب رو شمول را ما به این قضیه عقلیه به حکم عقل فهمیدیم که اگر بنا باشد طبیعت لبس معدوم بشود، طبیعت ضرب معدوم بشود، لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها، پس و دلالتها علیه، دلالت این نکره در سیاق نفی بر عموم لا ینبغی ان تنکر، اولا منکرش نشید، ثانیا این دلالت، دلالت لفظی نیست، جنس دلالت عقلی است به این بیانی که عرض کردیم. خب چون طبیعت معدوم نمی شود، خوب توجه کنید، طبیعت معدوم نمی شود مگر به انعدام جمیع افرادها، اگر یک فرد طبیعتا موجود باشد پس طبیعت معدوم نشده. لا تضرب احدا، ما فرض کنیم شما هزار تا ضرب را اعدام کردید، یعنی ایجادش نکردید، یه ضرب را ایجادش کردید، یه طبیعت، یه فرد واحدی را آوردید، نمیتونید بگید امتثال کردیم لا تضرب احدا را. آقا 999 تا شو که امتثال کردیم، میگیم طبیعت لا یکاد یکون معدوما الا بانعدام جمیع افرادها، خب یه فرد رو که اتیان کردید طبیعت معدوم نشده و الا کانت موجوده. خب اینجا باید حواستون باشه که کی ما، حالا این نکته‌ای که مقدماتی عرض کردم اینجا به درد میخوره، کی میتونید این استیعاب را و عموم را فهم بکنید. یه عبارتی آخوند داره، لکن لا یخفا انها تفیده نکره، افاده عموم میکند در سیاق نفی و نهی قرار بگیرد. اذا اخذت مرسلتن، اون بحثی که عرض کردم اینجاست. طبیعت رو سه نحوه میتونیم اخذش رو تصور بکنیم: یک، اخذت مرسلتن، دو، اخذت مقیدتن، سه، اخذت مبهمتن. یه وقت میگیم که اکرم العالم، اینجا طبیعت اخذ شده مرسلتن. یه وقت میگیم اکرم العالم العادل، اخذ شده طبیعت عالم، مقیدتن بالعداله، موضوع الحکم قرار گرفته. یه موقع هم بفرمایید ابهام دارد، اجمال داره، ما نمیفهمیم مرسله اخذ شده یا مقیده اخذ شده. میدونید اون جایی که طبیعت مبهمه باشه، مبهمه در قوه، بگید در قوه جزئیه هست، مرسله نیست. اگر جای مبهم باشد این هم در قوه مقیده جزئیه، قضیه مبهمه در قوه قضیه جزئیه هست. خب حالا چی میخواییم بگیم؟ آخوند میفرماید که ما اولا باید فهم بکنیم که طبیعت اخذت مرسلتن. بعد این طبیعتی که اخذت مرسلتن اگر در سیاق نفی قرار بگیره، ما عموم را استیعاب را ازش فهم میکنیم. و الا اگر ارسال طبیعت را اول فهم نکنیم، حالا ارسال طبیعت را با مقدمات حکمت فهم میکنیم، اگر فهم نکنیم طبیعت مبهمه یا طبیعت مقیده که در از کلام حیز نفی و نهی قرار بگیره، ما ثبوتاً طبیعت رو یا مرسله میتونیم اخذ بکنیم یا مقیده. یعنی ابهام در مرحله ثبوت نیست، ابهام ثبوتی ما نداریم، ولی در حوزه اثبات گاهی اوقات لسان دلیل ابهام داره که ما نمیتونیم بفهمیم طبیعت مرسله اخذ شده یا طبیعت از کنم مقیده شد. این جاهایی که امر طبیعت مبهمه هست در قوه طبیعت جزئیه هست، طبیعت مقیده هست، در قوه طبیعت مطلقه نیست. خب حالا چی میخوایم بگیم؟ ایشون میفرماید، مرحوم آخوند میفرماید، ما وقتی میتونیم استفاده عموم بکنیم که اخذت مرسلتن، حالا این ارسال را چطوری میتونیم فهم بکنیم؟ همین بحث در مدخول کل هم جناب آخوند مطرح میفرماید، میگه حتی شما بیاید میگه که کما لا ینافی دلالت مثل لفظ کل علی العموم وضعاً کون عمومه به حسب ما یراد من مدخوله. شما کل رو میگید بلوز، این رو که گفتیم دلالتش عقلیه بود، حالا اصلا کل که دلالتش بلوزه. شما کل رو اگر بخواید ازش عموم فهم بکنید، استفاده عموم از کل منوط به اینه، آخوند میفرماید منوط به اینه که اول اطلاق مدخولش رو فهم بکنید، بعد از اون کون اطلاق را بالمقدمات فهم کردید، به تعبیر دیگه کل که سر طبیعت مطلق میاد افاده عموم میکنه. و الا اگر کل سر طبیعت مقیده بیاد، اگر گفتیم کل رجلن اکرم کل رجلن، اگر رجل را شما اطلاقش را با مقدمات حکمت فهم کردید، این کل رجل افاده عموم میکنه. و الا اگر گفتیم که نه آقا، کل رجلن که مولا گفته، شما حواستون باشه ما یسله للقرینیه وجود داره، اکرام منوط به عدالت در فرهنگ مولا، یعنی ماهیت رجل اخذت مطلقتن یا مرسلتن نیست، مقیده منظور مولا بوده. آیا شما میتونید از کل فهم عموم بکنید؟ بگید آقا اکرم کل رجلن، یعنی همه رو اکرام کن. میگیم نه آقا، رجل، این طبیعت رجل ما نتونستیم عرض بکنم که اطلاقش رو فهم بکنیم. وقتی اطلاقش رو فهم نکردیم، مدخول کل که اطلاق نداره، کل دلالت بر عموم نمی کنه. پس یک نحوه بیام حتی در کل هم این حرف رو بزنیم. حالا این رو باید تحلیل بکنیم که آیا واقعا ما در استفاده عموم نیاز داریم در مدخول کل هم اطلاق را بالمقدمات فهم بکنیم یا لازم نیست. این رو باید تحلیل بکنیم. به نظر میرسه اینجا جای نقل به جناب آخوند باشه، گرچه که آخوند خودشون هم برگشته یک فتوایی داده، یعنی حالا به این معنا مطلبی رو مطرح میکنه که روی همون مطلب میشه بحث اصلی رو جلو برد. نه هم لا یبعد، این که نفی و بعد کرده، لا یبعد ان یکون ظاهرا عند اطلاقها فی استیعاب جمیع افرادها. یعنی آخوند فرموده که آقا در مدخول کل لازم نیست یه راه طولانی به پیمایید که برای رجل اطلاق را اولا فهم بکنید، نه در اینجا لا یبعد ان تکون کله، ان یکون این کل ظاهرن یه ظهوری دارد، عند اطلاقها فی استیعاب جمیع افرادها، که رجل استیعاب دارد، همه افراد رجل رو در بر میگیره. یعنی اون اطلاقی که مدخول کل میخواست را اطلاقش رو با همین ظهور کل فهم کنیم، که همین هم اصلا لازم نیست، دقت میکنید نیاز به راه طولانی نیست. خب من بحث رو جنبندی کنم تو این حوزه. ایشون فرمودن که در دلالت نکره در سیاق نحو بر عموم ما اولا باید فهم بکنیم که تفیده اذا اخذت مرسلتن، اولا ارسال و اطلاق این ماهیت را فهم بکنیم. حالا این طبیعت مرسله اگر در بستر نفی و نهی بنشیند افاده عموم میکند، و الا اگر این طبیعت مرسله نباشد، طبیعت مقیده باشد. طبیعت مقیده از کنم که دلالت بر استیعاب دیگه در سیاق نفی هم قرار بگیره نمیکنه. چرا؟ چون لا نفی میکند قلم رو به طبیعت رو دیگه تعیین نمی کنه، همون قلم رو به معین شده را نفی می کند. ان مطلقن فمطلقن و ان مقیدن فمقیدن. دقیق گردید لای نفی جنس، پس نیاید بگید لای نفی جنس نکره در سیاق نفی افاده عموم می کند. نه، یه شرطی داره که این نکره اطلاقش رو فهم بکنیم تا بعد دلالت بر عرض بکنم که سلبش دلالت بر استیعاب بکنه. و الا، یعنی اگر طبیعت مرسله نباشد، عبارت آخوند اینه، فسلبها سلب یک طبیعتی که مرسله نیست، لا یقتضی الا استیعاب السلب لما ارید منها یقیناً، یعنی همون ماهیت مراده را سلب می کند. اگر ماهیت مراده رجل عادل بود، سلب رجل عادل می کنه، همون قلم رو به مشخص شده رو سلب می کنه، نه استیعاب رو بخواهید ازش فهم بکنید. خب حالا این رو باید انشالله بررسی بکنیم. لا استیعاب ما یصلح انطباقها علیها من افرادها. اینجا دو سه تا نکته رو توجه کنید در فرمایش جناب آخوند. مرحوم شهید صدر در عرض بکنم که بحوث صفحه 257 جان بله جزء ثالثه، جزء ثالث صفحه 250 چند تا ملاحظه مطرح میکنه. این ملاحظات رو توجه کنید من عرض بکنم. ملاحظه اول ایشون میفرمه فی ما یلی نعلق علی هذه الدعوا فی نقاط، ما چند تا تعلیقه داریم. این که شما میگید به هذه القرینه العقلیه یستفاد العموم من وقوع النکره فی هذا السیاق، شما میگید نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، ما چند تا تعلیقه و ملاحظه داریم. یک، آیا این که شما میگید، خوب توجه کنید این ملاحظه ملاحظه جدیه، این که شما میگید نکره در سیاق نهی مفید و عموم است، آیا این از مختصات وقوع نکره در سیاق نهیه یا مستفاد از سیاق نهی؟ ربطی از وقوع نکره در سیاق نهی نیست. ما میگیم لا تکرم نحویین، شما میگید آقا این دلالت بر استیعاب میکنه، چون نکره در سیاق نفیه. میگه آقا نکره رو وردار، بذار لا تکرم النحوی، باز هم استیعاب ازش فهم میشه. آقا لا تکرم النحوی به خاطر اینکه شما هر این بدلیت شمول بدلیت، شما هر نحوی را در این عالم اکرام بکنید این نحوی را امتثال نکردید. لا تکرم النحوی یعنی باید اکرم الفقیه، اکرم الاصولی، و لا تکرم النحوی. این به خاطر این چجوری پس استیعاب فهم میشه؟ فهم استیعاب به خاطر اینه که به تعبیر ایشون میگه که انها، این حرف فنی توجه کنید، انها ذهل استقراقیه، این استقراق و شمولی که شما فهم میکنید تابع وقوع نکره در سیاق نفی نیست، که اگر معرفه هم قرار بگیره ما این استیعاب رو فهم میکنیم. انها ذهل استقراقیه علا اساس القرینت العقلیه لیست استقراقیه فی مرحله الحکم بل فی مرحله الامتثال. این ربطی به مرحله جعل نداره، این ناظر به مرحله امتثاله. شما در امتثال نهی یک نکته ای نهفته است که باید اعدام کنید طبیعت را مطلقا. این مال امتثال، حالا تقریر بشه این استیعاب را شما به قرینه عقلیه، این در حوزه امتثال، ربطی به حوزه جعل حکم نداره. لذا لا تکرم النحوی رو شما بیاید تو مرحله امتثال. به تعبیر عموم رو نمیخوایم فهم بکنیم، اگه حرف میرزای نائینی رو قبول بکنیم، حالا قبولم نکنیم، برای توضیح مطلب اینجا خوبه که آقا اصلا بدلیت عموم نیست، ما عموم دو تا بیشتر نداشتیم، یا عموم مجموعی داشتیم یا عموم استقراقی. اینجا یک نوع بدلیت، اصلا دقت میکنی شمولیت نیست، بدلیته. لا تکرم النحوی رو شما در حوزه امتثال باش بخواید مواجه بشید، کی ممتثل این نهی هستید، منزجر به این نهی هستید؟ وقتی که اعدام کنید طبیعت اکرام نحوی را به نحو شمول، البته علل بدل دیگه، اینم لا تکرم النحوی، اینم لا تکرم النحوی، لا تکرم النحوی، این در مرحله امتثاله. پس این نکته مهمی است که حالا باید روش دقت کنیم، چه بپذیریم چه نپذیریم، باید روش دقت بکنیم که این عمومیت و استیعاب به تعبیرشون استقراقیت ربطی به حوزه حکم نداره، حوزه جعل نداره، این یه سری داره در حوزه یه عرض بکنم امتثال که سرش رو عرض کردیم. و همینجا این نکته رو هم باید بگیم که اون مناقشه که مرحوم کمپانی داشت، مرحوم امام این مناقشه رو مطرح کرد که آقا شما این استیعاب و فهم شمولیت را مبتنی کردید بر یه قاعده عقلیه. قاعده عقلیه چیه؟ الطبیعه لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها. خب این هم اشکال داره، الطبیعه رابطش رابطه آبا و ابناء، کما توجد و به وجود فرد ما تنعدم بانعدام فرد ما. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه اینو مبسوط مترجم شده بود، مرحوم امام هم ورود کرده بود جدی. ما اونجا عرض کردیم بر اساس یک قاعده حکمی، از طبیعه توجد به وجود فرد ما و تن عدم به انعدام فرد ما، رابطهشون رابطه آبا و ابناس، اینو تو ما مبسوط بحث کردیم که ورود نمی کنیم. دقت کردید؟ خب چرا شما مبتنی کردید میگید آقا اگر میخواهد نکره در سیاق نفس مفید و عموم باشد، این به خاطر اساس یک حکم عقلی است، این حکم عقلی یعنی مبتنی بر این قاعده عقلیه که طبیعه لا تنعدم بالله بن ادام جمعی افراد. خب این قاعده رو که ما نپذیرفتیم، پس این استیعابه معلوم میشه مبتنی بر این قاعده نیست. اینو مرحوم محقق اصفهانی میگه، دقت میکنیم بزرگان. حالا اینجا ما یه تعلیقی بر این فرمایش داریم که خاطرتون اگر باشه ما گفتیم درست میگید شما، به لحاظ قواعد حکمی طبیعت توجد به وجود فرد ما و تن عدم به انعدام فرد ما، منتها به لحاظ فهم عرفی این نیست، فهم عرفی این رو نمیفهمه. در موقعی طبیعت رو منعدم میدونه که انعدام جمعی افراد باشد، یعنی گویا رجل همدانی نماینده عرف است مقابل ابن سینا که نماینده آیون حکما هست. این فهم عرفی داشته رجل حمدان، میگفته طبیعت لا تن ادم الا به ندم جمعی افراده. اون مباحث دیگه ما تکرار نمی کنیم، این رو حالا به عنوان یک تعلیقه بگذاریم. خب این دوتا نکته رو باید تحلیل کنیم دوستان. ببینید، یک، آیا دلالت این که میگیم نکره در سیاق نفع مفید و عموم است، اشکالی که مرحوم شهید صد وارد کرده وارده یا وارد نیست؟ یعنی اگر ما نکره را ورداریم جاش عرض بکنم که معرفه بذاریم، اگر جاش معرفه گذاریم، این استقراقیه و شمول فهم شد، پس باید بریم اون استیعاب و شمول را با یه فرایند دیگه تحلیلش بکنیم، ربطی به وقوع نکره در سیاق نفع نداره. این یه نکته. نکته دوم، آیا در استفاده عموم در این رجاها که گفتیم در طبیعت، گفتیم طبیعت مرسله میخواد، این ارسال طبیعت را در مدخول عدات عموم نیاز داریم یا نیاز نداریم؟ آخوند فرموده نیاز داریم، ولی به نظر میرسه نیاز نداشته باشیم. این دوتا نکته فنی رو باید تحلیل بکنیم تا ببینیم که فرمایش آخوند تمام است یا تمام نیست. ما کلمات اعلام رو انشالله متعرض بشیم و جنبندی نهایی بکنیم. والحمد لله رب العالمين.